بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در این بود که بعضی تمسک کردند به این روایت حفص بن قیاس برای اینکه میشه به استناد ید شهادت داد، که از امام پرسید میبینم مالی در دست کسی هست در ید اوست، میتونم شهادت بدم که مال اوست؟ امام فرمود بله. قال نعم. این روایت جوابی که ازش داده شد این بود که این روایت در مقام عرض کنم که شهادت در محکمه نیست، اونو نمیخواد بیان کنه. شهادت ولو میگه اشهدو، آیا شهادت بدم یا نه، مراد این است که خبر بدم، نسبت بدم این مال را به او، نه در محکمه و شهادت اصطلاحی که نزاعی بوده من میخوام شهادت بدم که این مال ملک اوست. اینا اینجور گفتیم و شواهدی هم بود، علاوه اشکالات دیگری به روایت بود که گفتیم مضافاً به ضعف سند، که جمعی از بزرگان میگن این سند صحیح است و بعضی از نظر سند بهش اشکال میکنن، میگن خیلی صحیح نیست، ضعف سند داره. دلیلشون این است که در سند روایت قاسم ابن محمد واقع شده و بنابر نقل تهذیب، مرحوم شیخ در تهذیب یکی از کسانی که رو سندی که شیخ نقل کرده واقع شده قاسم ابن محمد، بنابر نقلی که مرحوم کلینی داره در کافی قاسم ابن یحیی ذکر شده. پس اختلاف از که قاسم ابن محمد الاصفهانی یا قاسم ابن یحیی، یکی از این دوتا، و هر کدام باشن لم یرد فی هما توثیق فی علم الرجال، در کتب رجالی این دوتا توثیق نشدن. میخواد قاسم ابن یحیی باشه، میخواد قاسم ابن محمد، علی ای حال این دوتا توثیق نشدن. بنابراین کسی در سند روایت واقع شده که موثق نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم روایت صحیح است. مرحومای خوئی این روایت رو در مبانی تکمله نقل میکنن، میگه ولکن صحیح ان القاسم ابن یحیی ثقتون، چون فرمود صحیح این است که بگیم قاسم ابن یحیی، حالا رو این نقل بالاخره یکی از این دوتام که باشه موثق باشه روایت صحیحه میشه. قاسم ابن یحیی که مرحوم کلینی نقل میکنه ازش، این ثقتون، از کجا میگیم ثقتون؟ فرماد لوقوعهی فی اسناد کامل زیارات، چون این قاسم ابن یحیی یکی از کسانی است که در روایاتی که جعفر ابن قولوی در کامل الزیارات نقل میکنه این در سند اون روایات واقع شده. چون در سند روایات کتاب کامل و زیارات هست، این ثقه است. توجه فرمودید، این اعتقاد مرحوم آقای خویی است. روایت را رد میکنه، ایشون به روایت استناد نمیکنه. همین جور که ما عرض کردیم که مراد از این که از امام پرس شهادت بدهم یا نه، چون هم فرمود مرادش این است که نسبت بدم، خبر بدم به او، نه در مقام قضا، در محکمه. ولی از نظر سند می‌فرمود روایت خدشه درش نیست، از نظر سند معتبره، چون همین قاسم ابن یحیی در اسناد کامل و روایات کامل و زیارات واقع شد. حالا برای توضیح این مطلب عرض کنم که این جهت رو ذکر بکنیم بد نیست، چون مرحوم آقای خویی چند جا از کتابشون اون شخصی که مورد بحث میشه که آیا موثق هست یا نیست، چون فرمود بله موثقه، چون در سند کتاب کامل و زیارات وارد شد، واقع شد. عرض کنم که علماء رجال توثیق رو بر دو قسم میدونن. میگن دو جور میشه یه شخصی مورد توثیق قرار بگیرد. یه وقت بالخصوص مثلا فرض بفرمایید که نجاشی در کتابش میگه که فلانون ثقتون، اسم یکی از روات رو میبره میگه فلانی ثقه است، یا مرحوم شیخ در فهرست در کتاب رجالشون اسم یه شخص از راوی رو میبرن فرمان ثقتون. توجه فرمودید، این یه جور توضیح است که شخص خاص رو اسم میبرن فلانون ثقتون، محمد ابن مسلم ثقتون، زرارت ابن اعین ثقتون. یه وقت این جوره، این یه جور توثیق است، توثیق بالخصوص میشه. یه وقت توثیق میشه کسی در ضمن یه جماعتی. توجه فرمودین، مثلا میگه فرض بفرمود که آل اعین اینا همشون ثقن، یا یه جماعتی رو اسم میبره فامیل فلان که اینا روات زیادی درشون هست همشون ثقن. اسم نبرده شخص خاص را، اما در ضمن جمع میگه اینا همشون، بنابراین هر دونه دونه شون رو ما حساب میکنیم، میگه این توثیق شده است، منتها به اعتبار عموم نه به اعتبار خصوص. گفته است مجموعه اینها ثقه هست، اینم یه جور توثیق. پس یه وقت توثیق بالخصوص هست فلانون ثقتون، یه وقت بالعموم توثیق میشه در ضمن یه جمعی میگه اینها موثقن، اون وقت دونه دونه این فردشون میگیم در ضمن جمع توثیق شده، اون یکی هم در ضمن جمع توثیق شد. از این قسم دوم که به طور عموم توثیق بشه، چند نفر هستن که در کتابی که نوشتن در صدر کتاب در مقدمه کتاب می نویسد تمام روایاتی که من در این کتاب ذکر کردم روایاتی است که از ثقه نقل می شه، من از غیر ثقه نقل نمی کنم در این کتاب. اینم یکی از توثیقات بالعموم می شد دیگه. بنابراین تو این کتاب هر چه روایت نقل شده، هر روایتی سند داره، 4 نفر 5 نفر کمتر بیشتر تو سند روایت هن. این آقا که خودش موثقه در اول کتابش توثیق میکنه، میگه تمام اینهایی که در سند این روایات کتاب وارد شدن و من ازشون نقل کردم همشون ثقه‌ان. این از همون قسم دوم توثیق است که توثیق بالعموم. یکی از کسانی که اینجور در کتابش آورده علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر، ایشون در اول کتاب تفسیر نویسد که تمام روایاتی که من در این تفسیر نقل کردم راویانش ثقه‌اند. خب این یکی کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم، یکی هم همین کامل الزیارات جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی، ایشون در اول کتاب در مقدمه کتاب کامل الزیارات که اقسام زیارات پیغمبر و ائمه و امثال اینها رو نوشته، ثواب زیاراتشون، کتاب معروف و مورد اعتمادی است. در اول کتاب در مقدمه کتاب در صفحه 37 کامل الزیارات مال ابن قولوی در صفحه 37 میگه ولا اخرجت فیه حدیثاً، من نقل نکردم در این کتاب حدیثی را، لا اخرجت فی حدیثاً رویه عن شذاذ من الرجال، که این روایت از افراد شاز، از رجال شاز نقل شده باشه، من یه همچه روایتی رو نیاوردم. لا اخرجت فی حدیثاً رویه عن شذاذ من الرجال. بعد میگه که من اون چه نقل کردم نقل میکنم من المشهورین بالحدیث والعلم، از کسانی من نقل میکنم که اینها مشهور به حدیث و علمن، یعنی مورد وثوقند و مورد اعتماد. از این عبارتی که ابن قولوی در مقدمه کتاب کامل الزیارات آورده، عده‌ای میگن این از باب همون توثیق عام که ایشون تمام رواتی که در این روایت در روایات این کتاب نقل شده ایشون همه رو ثقه میدانند. خب خود ابن قولوی ثقتون عالم موثق، یه عالم موثق توثیق میکنه، میگه اینها ثقه‌اند، همین برای ما کافی است. از این عبارت جمعی استفاده کردن که مرادش این است که همه روایاتی که تو این کتاب از معصوم رسیده است، یعنی هر روایتی همه سند، از سندی که خودش نقل میکند تا معصوم، همشون میشن مورد وثوق. بعضی میگن نه، مرادش این است که من از اونچه از مشایخم نقل میکنم، نه تا امام، اونایی که واسطه نمیخوره، از مشایخ خودم که مورد وثوقن نقل میکنم. این خیلی فرق میکنه که مشایخ خودشو میگن میگه ثقه‌اند، یا تمام روایاتی که شیخ خودش از او نقل کرده، او از دیگری تا برسد به امام. تعجب فرمودید. مرحوم آقای خویی از اون کسانی است که میگه این عبارت دلالت دارد که تمام افرادی که در سند روایات کامل الزیارات وارد شدن همه ثقه هست. تعجب فرمودید. مرحوم آقای خویی، اینم باز اگر مراجعه بفرمایید، در جلد اول معجم الرجال، کتاب رجال مفصلی که ایشون داره، در جلد اول صفحه 50 ایشون نقل میکنه از صاحب جواهر، از صاحب وسائل، که مرحوم صاحب وسائل میگه که شهادت میده علی ابن ابراهیم در کتاب تفسیرش اینجور گفته اول کتاب، و تمام بله سند روایات اون کتاب تفسیر همشون مورد وثوقن. صاحب وسائل از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، بعد میگه و کذالک، صاحب وسائل میگه و کذالک جعفر ابن محمد ابن قولوی، میگه محمد ابن جعفر ابن محمد ابن قولبی هم همین جوره، فانهو صریحون یا صرح، چه صرح باشه، تصریح کرده به ما هو ابلغ من ذلک فی اول مزارع. میگه مرحوم ابن قولبی در اول کتاب مزار، کتابم کامل و زیارات رو مزار میگن چون زیارات رو نوشته، در اول کتاب مزار چیزی گفته که صراحتش بیش از اون چیزیست که علی ابن ابراهیم گفته. پس هم علی ابن ابراهیم در اول تفسیرش مطلبی گفته که دلالت دارد تمام ربات موثقن. مرحوم صاحب وسائل میگه که جعفر ابن قولبی هم کلامی گفته که صریح‌تر از اونه، همین کلامی که الان نقل کرده، که در اول کتابش میگه رباتی که اینجا هستن همه مورد وثوق هستن. مرحوم آی خویی وقتی کلام صاحب وسائل نقل میکنه میفرماد که انما ذکره متینه، حرف صاحب وسائل متینه و فیحکم به وثاقت من شهد علی ابن ابراهیم او جعفر ابن محمد ابن قولبی به وثاقته. پس هر کس را ابن علی ابن بابوی یا هر کس را ابن قولبی شهادت داده است به طور عموم که این مورد وثوق است، ما باید اون رو ثقه بدانیم. لذا به استناد این اعتقاد که آقای خویی هم این حرف رو قبول کرده که حرف ابن بابوی یا حرف ابن قولبی این شهادت به ثقه بودن این افراد است، توثیق این افراد است، خودش ثقه است پس توثیقش هم مورد اعتماد است. در خیلی جاها از کتاب خودشون آقای خویی در همین مبانی تکمله شما ملاحظه میکنید مثلا فلانی ثقه است یا نه، شون فرمود در سند کامل و زیارات واقع شده و هر کس در سند روایات کامل و زیارات واقع شده باشد از طرف ابن قولبی توثیق شده است، پس ثقه است. یکی از موارد همینه، شاهد حرف ما اینجا که این قاسم ابن یحیی مورد اختلاف شد، بعضی گفتن که تو لم یرد فیه توثیق در کتب رجال، ایشون فرمود نه، این عرض کنم که لکن صحیح ان القاسم ابن یحیی ثقتون لوقوعه فی اسناد کامل زیارات فاذن لا وجه للمناقشه فی سندها. پس نباید ما در این سند حفص روایت حفص ابن قیاس عرض کنم که شبهه بکنیم، ایشون روایت رو صحیح میدوند به این اعتبار. عرض کنم که حالا نقل میکنن که مرحوم آقای خویی در کتابشون نوشتن و عقیده شون هم همین بوده، در همین مبانی تکمله جاهای متعددی همین عبارت که اینجا دارن که ثقتون لوقوعهی در اسناد کامل زیارات، ولی میگن در اواخر عمرشون از این برگشتن، از این اعتقادشون برگشته و مرادشون، مراد برگشتنشون این است که این عبارتی که از مرحوم ابن قولبی نقل میشه این دلالت بر توثیق عام نداره، چون عرض کردیم بعضیا اینجور گفتن، بعضیا گفتن نه مراد این نیست که تمام سند روایت تا امام همشون توثیقن، فقط مشایخ خودشا، اونایی که من بلا واسطه ازشون نقل کردم از ثقه نقل میکنم، اما او از کی نقل کرده دیگه ببینید بقیه رو ثقه میدونید یا نمیدونید. این شهادت رو فقط درباره اونی که خودش بلا واسطه ازشون نقل کرده اون رو توثیق کرده، نه همه سند روایت رو. میگن آقای خویی هم اواخر برگشتن، ولی خب در کتاب معجمشون و در کتابای دیگه اینجور مطلب رو آورده، اعتقاد خودش رو مطرح کرده، ولو در اواخر عمر ازش برگشته. و ما هم عقیدمون این است که این روایتی که این مطلب مرحومه عرض کنم که ابن قولوه دلالت بر توثیق عام نسبت به همه روات تا برسد به امام خیلی خلاف ظاهره، که مرادش این باشه که بگه تمام روات این احادیث تقریبا 400 نفر اینها تو اسناد کامل و زیارات ازشون نقل شده، 400 تا راوی که اینا از عرض کنم که در سند روایات واقع شدن، این عبارت بخواد بگه هر 400 تا مورد وثوق هم، در حالتی که بعضشون رو استفاده کردن که مورد وثوق نیستن. لذا میگیم همون معنای دوم عبارت ایشون درسته که اون کسانی که بلا واسطه ازشون نقل میکند ثقند، نه همه راویان حدیث. بله بله مسند هست منتش ضعیفه. یکی از کسانی که در سند وار کدوم هم فرمود شما؟ بله نه نه مرسل نیست، عبارتشون رو من نقل کردم، تشبیه نداشتید شما. گفتم ایشون در مقدمه این کتاب میگه ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن شذاذ، من از حدیثی که از شذاذ رجال نقل شده باشه من نقل نمی کنم. این دو معنا دارد، یه وقت است از اونی که من بلا واسطه ازش نقل میکنم شذاذ نیستن، یا کل سند روایات شذاذ نیستن. اینا دو جور هم کرده. ما میگیم ظهور در این دارد که از شذاذ نقل میکنم، یعنی از اونی که خود من ازش بلا واسطه نقل میکنم اون شاذ نیست، اما بعد از او تا برسد به امام اونا رو دیگه من توثیق نمیکنم. این عبارت. بنابراین پس اگر ما این رو قبول نکنیم، یه اشکال دیگری که به این روایت حفص ابن قیاس وارد میشه این است که از نظر سند ضعیفه، عرض کنم که صحیحه نیست، پس خیلی اعتباری هم ندارد در مقابل اون ضابطه کلی که ما استفاده کردیم که از روایات و آیات استفاده میشد که مستند شاهد در شهادت باید علم باشد. این روایتی که به اسناد ید میشه شهادت داد یه روایت ضعیفی است، در مقابل اون قاعده نمیتوند مقاومتی داشته باشه. عرض کنم که مراد از امام هم رحمت الله علیه که در کتاب در همین مسئله فرمودن در ذیل وردت روایتون به جواز شهاده مستندن الالید، چون قبول نکردن که به استناد ید میشه شهادت داد، بعد فرمان ولی یه روایتی نقل شده که دلالت دارد که به استناد ید میشه شهادت داد، مرادشون همین روایت بود، همین روایت حفص بن قیاسه. ولی خب چون از نظر سند و از نظر دلالت تمام نیست، ایشون هم اعتماد بهش نکرده. فتواشون این است که در قاضی باید به استناد علم شهادت بدهد نه به استناد ید. بعد از این امام می‌فرماد و کذالک، عرض کنم که و کذل استصحاب، همچنین از استصحاب، یعنی استصحابم باز روایتی دلالت دارد بر این که میشه به استناد استصحاب شهادت داد، ولی باز تمام نیست. فتوای خود امام این شد که علم معتبره به بینه، به استناد بینه، به استناد ید، به استناد استصحاب نمیشه شهادت داد، ولی روایتی میگه به استناد ید میشه شهادت داد که گفتیم. و کذل استصحاب، باز روایتی میگه به استناد استصحاب هم میشه شهادت داد. خب در اینم باز مسئله اختلافی است، بعضی میگن به استناد استصحاب میشه شهادت داد، بعضی میگن نه. مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه عرض کنم که می‌فرماد قد یستفاد من صحیحه معاویت ابن وهب و غیره جواز و شهاده بالاستصحاب، و نقل میکند از تنقیح که صاحب تنقیح هم فتوا داده به این صورت، میگه یکفی حصول العلم بالمشهود به حین تحمل، اگر اون وقتی که انسان تحمل شهادت میکنه علم پیدا کرد همین کافی است. اگر در زمانی که میخواد اداء شهادت بکنه شک داره، همون استصحاب میکنه. فرض بفرمایید که شما بودید در یه مجلسی، یه شخصی از زید مبلغی قرض گرفت، خب اینجا تحمل شهادت کردید، شما بودید، مشاهده کردید، دیدید، علم پیدا کردید. حالا 6 ماه گذشته، الان به شما میگن شما اون جلسه بودید؟ بله. دیدید که من به فلانی قرض دادم، حالا منکر شده، بیا شهادت بده. خب احتمال میدیم که در این 6 ماه این پس داده باشد پول رو. اما میگه همین که شما حین تحمل علم پیدا کردید که این بدهکار شد، ذمه‌اش بد مشغول شد، همین کافی است که حالا به شهادت بدید به استصحاب. میگید اون وقت من یقین پیدا کردم بدهکار است، الان شک دارم، استصحاب میکنم و میرید شهادت میدید. ایشون مثال میزنه، یکفی حصول العلم بالمشهود به حین تحمل و ان جوز حصول النقیض فی ما بعد، ولو احتمال میدن که این پول رو برگردونده باشد، اما دیگه اشکال نداره، میتونه شهادت بده. وقت چند تا مثال میزنه، کشاهد به دینن، کسی که شاهد به دینیست، وقت تحمل علم پیدا کرد، مع تجویز رده، با اینکه در این مدت 6 ماه احتمال میداد رد کرده باشد، اما میتونه الان شهادت بدهد که این بدهکار است. و شاهد به ملکن مع تجویز انتقاله، این شاهد بود که این آقا خرید، مالک شد، تو اون مجلس بی شرا بود، اما الان 6 ماه گذشته، احتمال داره این فروخته باشد به کسی، در این حال میرید شهادت میدید که الان مالک هست، چون اون وقت شما یقین پیدا کردید مالکه، به احتمال به استناد استصحاب شهادت میدید. و شاهد به زوجیت امرأته، در مجلس عقد اینا حضور داشت، ازدواج کردن، صیغه نکاحشون خونده شد، چند سال گذشته، حالا اختلاف هست، خب شاید طلاق داده باشد، احتمال میدید طلاق داده، اما در این حال استصحاب بقای زوجیت میرید شهادت میدید. پس مرحوم صاحب تنقیح ایشون قبول داره، مرحوم صاحب وسائل هم بابی رو در وسائل آورده به این عنوان، باب و جواز البناء فی الشهاده علا استصحاب، باب و جواز البناء فی الشهاده علا استصحاب بقاء الملک و عدم المشارک فی الارث. این باب 17 از ابواب کتاب و شهادات هست. تو این باب 3 روایت هست که میگن این 3 روایت دلالت بر این دارد که میشه به استناد عرض کنم که استصحاب شهادت دار، همین که بعضی بهش استناد کردن. یکی از روایت اول این باب، صحیحه معاویه ابن وهب، قلت له، مزمره است، اسم امام برده نشده، میگه قلت له ان ابن ابی لیلا یسالونی الشهاده ان هذه الدار یا علا هازه دار. ابن ابی لیلا قاضی بوده، میگه قاضی از ما خواسته که ما شهادت بدیم بر این دار که بگیم چی؟ ما تفلانون و ترکها میراثن، فلانی فوت شد و این خانه رو واگذاشت به عنوان میراث. ما تفلانون و ترکها میراثن و انه لیس له وارثون، و این شخص دو تا شهادت باید بدیم، یکی این که مات و این رو به ارث گذاشت خانه رو، و یکی هم لیس له وارثون غیر الذی شهدنا له، غیر از همین چند تام که ما میدونیم بچه های او هستن وارث دیگری نداره. ابن ابی لیلا از ما خواسته که این رو شهادت بدن. خب این جهت رو میدونسته که فلانی مالک این خانه است و مرد فلان موقع و ورثش هم همین بچه‌ان که تو خونه نشستن. ابن ابی لیلا میگه بیا همین رو شهادت بده. عرض کنم که فقال، امام فرمودن اشهد به ما هو علمک، فرمود همین رو که میدانی برو شهادت بده. اشهد به ما هو علمک، قلتو، میگه خدمت امام عرض کردم ان ابن ابی لیلا یحلفن القموس، یه چیز خیلی محکمی از ما میخواد، شهادت خیلی محکم و قموس، شهادت ان علمن و اعتقادن و جزمن، یه همچه شهادتی از ما میخواد. فقال، باز امام فرمود احلف انما هو على علمك، فرمود طوره نیست، قسم بخور همون رو که میدانی قسم میخوری، چرا اشکال داری؟ چه شبهه‌ای داری؟ اول فرمود همون چرا که میدانی شهادت بده، گفت این خیلی شهادت قاطع و جزمی از ما میخواد. امام فرمود قسم بخور طوره نیست، همون چیزیست که میدانی، عرض کنم که برو شهادت بده. این رو استظهار کردن ازش که مراد از علم که امام فرمود اون چرا میدانی، یعنی علمی که از راه استصحاب پیدا میشد، علم عادی نه علم قطعی. همین که شما قاعدتا میگی من مطمئنم، استصحاب میکنید میگی اطمینان دارم، همون اطمینانی که از استصحاب برای شما پیدا میشد تعبیر علم عادی، علم عرفی ازش میکنید، شرع هم همون حجت کرده برای شما. امام هم مرادشون است که به همینی که میدونی، یعنی از راه علم عادی و استصحاب به دست آوردی، برو همین رو شهادت بده. پس روایت دلیل میشه بر جواز شهادت به استناد استصحاب. فرمود شهادت بده، در عبارت اولشون فرمود اشهد به ما هو علمک، همون رو که میدونی، یعنی با استصحاب علم بهش، علم عادی پیدا کردی، اطمینان داری، همون رو برو شهادت. خب این استظهار از این روایت. ولی بعضی میان توجیه میکنن، میشه این رو بگیم امام فرمود اون چرا میدانی بگو، با استصحاب که من علم پیدا نمیکنم. اون چرا میدانی یعنی برو بگو بله من یقین دارم اون وقتی که تحمل کردی این خانه ملک فلانی بود، این رو که میدانی، و ما تفلانون اونم مرد و این رو ارث گذاشت، اما الان چی؟ دیگه من الان چه خبره؟ لذا امام قید کردن فرمود اشهد به ما هو علمک، هر چرا علم داری برو بگو، نه یعنی علمی که از استصحاب، یعنی الان علم داری که مالک است، الان علم نداری، استصحاب که علم نمیاره. اون چرا میدانی برو بگو شهادت بده. اون چرا میدانی این بود که سابق این ملک ملک او بود، اما اون فوت شد به ورثش رسید، ورثش هم همینان، اما حالا بعد چی قضیه پیش اومده دیگه ما خبر نداریم. فرمود اون چرا میدانی برو بگی. پس با این تعبیر دلیل بر این که به استناد استصحاب میشه شهادت داد دلیل نمیشه. فرمود اشهد به ما خوب علمک، اون چرا میدانی، یعنی اون وقت تحمل دو برو بگو، نه حین ادا رو. اونی که در حین تحمل علم پیدا کردی و الانم به همون علم داری که اون وقت مالک بود، برو الان بگو. توجه فرمودین. این یک روایت که اینجور توجیه میشه. روایت سوم این باب، باز روایت از همین معاویه ابن وهبه، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له العبد والعمه، شخصی عبد داره یا عمهی داره، قد عرف ذلک، این معلومه، همه میدونیم، من میدونم، دیگرانم میدونن، این عبد مال فلانیست، این عمه مال فلانیست. فیقول ابق غلامی، یه وقت میاد ادعا میکند که اون غلام من فرار کرده. عبد آبق یعنی فراری. ابق غلامی او عمتی، یا عمه من فرار کرده. فیکلفونه القضات، بعد اینا میگیرندش، اون عبد رو پیداش میکنن. اون عبد میگه نه من عبد شما نبودم، من آزادم. ادعا میکند که من حرم. میره تو محکمه، این ادعا میکند این عبد منه، فرار کرده بود، حالا گرفتیمش. خود اونم ادعا میکند دروغ میگه، من آزادم، حرم. حالا قضات از ما شهادت میخوام که بیاد شهادت بدید این عبد همون کسیست که میگه عرف ازالک، ما میدونستیم که این عبد اوست، بریم شهادت بدیم یا نه. فیکلفونه القضات شاهدین، به اون شخصی که این مالک این عبد یا عمه بود مکلفش میکنن دو تا شاهد بیاره به ان هذا غلامه او عمته، شهادت بدن دو تا شاهد که این غلام اینه. لم یبه و لم یهب، نه فروخته است به کسی غلام رو، نه هبه کرده. خب پس میدانیم که این عبد و یا عمه مال این بود. بعدم او گفت فرار کرده، حالا دستگیرش کردن تو دادگاه، منکر این است که غلام باشه. قضات شاهد خواستن، انشهد و علی هذا، بریم شهادت بدیم علی هذا، اذا کلفنا، ما رو مکلف کردن بیاد شهادت بدید، شهادت بدیم یا نه. قال نعم، امام فرمود بله برو شهادت بده. در حالتی که گفت ما میدانستیم که این غلام مال این شخصه، بعد فرار کرد، آیا این آزادش کرد در راه خدا بابت کفاره ای؟ فروختش به کسی؟ اومد گفت این فرار کرده، اما از کجا معلوم میشه راست میگه؟ شاید فروخته است، شاید او رو فروخته باشد، هبه کرده باشد. حالا دوباره رفته اون عبد رو گرفته، میگه این مال منه، ما بریم شهادت بدیم که این ملک اوست. قال نعم، این همون چی میشه؟ به استناد استصحاب، که سابقا این عبد مال این بود، عرف از ذلک، میگه همه میدان به همین همین دیگه. بعد چرا چرا دیگه ببینید، نه نه دقت بفرمایید، میگه این شخص غلامی داشت، همه میدونستن، ما میدونستیم غلام اینه. یه روز اومد گفت که غلامم فرار کرده، فرار کرده. بعد یه روز رفته یخشو گرفته آورده تو دادگاه که این غلام منه، پیداش کردم، فرار کرده بود، پیداش کردم. اونم ادعا میکند که من حرم. توجه فرمودید؟ خب لعل این فروخته باشد در این مدت، آزادش کرده باشد. پس یقین داریم غلام این بود، اما الان که یخشو گرفته آورده تو دادگاه ما نمیدونیم، لعل تو این مدت یا فروخته باشد، هبه کرده باشد به کسی، بابت کفاره آزادش کرده باشد، حالا اومده دوباره میگه این عبد منه. این که امام فرمود نعم یعنی به استناد استصحاب، سابقا یقین داشتی ملک اوست، حالا شک داری، به اعتبار استصحاب برو شهادت بده. اونایی که استناد میکنن به این روایت که روایت دلالت میکنه که به استناد استصحاب میشه شهادت داد، اینجور معنا میکنه. ما میتونیم بگیم این روایت رو بذارید کنار روایت اولی، این روایت سوم باب، اون روایت اول بود. اون روایت چه جور معنا کردیم؟ فرمود اون چرا میدانی برو بگو. اینجام که فرمود قال نعم، همون قید رو میاریم اینجا، حملش میکنیم به همون روایت اول که امام فرمود نعم یعنی هر چرا میدانی برو بگو، نه برو شهادت بده که الان ملک او. این رو نمیدانی. پس این روایت هم قابل توجیه هست که میگیم امام فرمود نعم، نه اینکه یعنی برو الان شهادت بده که این غلام ملک این آقاست. الان علم ندارم من، فقط همون استصحابه. ولی اونایی که استناد میکنن به روایت بر این جهته که میگن امام فرمود برو الان شهادت بده ملک اوست، به استناد استصحاب. همین دیگه، ما میگیم نه خلاف ظاهر که نیست، گفت که ما رو تکلیف میکنن که بیا شهادت بده این غلام مال اینه، یعنی غلام مال نیست الان دیگه. نه هم خب بالاخره هر حملی خلاف ظاهره، چاره ای نداری. در مقابل اون روایاتی که به طور قطع و مسلم میگه شهادت باید به اسناد علم باشد، به استناد اونها در مقابل اون میگیم باید اینا حملش کنیم. به این معنا به قول اون آقا میگفت نمیشه از پشت بام بیافتیم زمین و هیچ جا دست و پامون نشکنه، بالاخره باید یه خلاف ظاهری مرتکب بشیم، ولو خلاف ظاهری هم چاره نیست، در مقابل اون قاعده مسلم باید بگیم باید اینو حملش کنیم، به اینکه با قرینه اون روایت بگیم اون چرا میدانی برو بگو، نه اون چرا که الان ازت خواستن که هازا ملک این شخص. و سلام با خلاص.